بهشت میشن. این خلاف ظاهر آیات. ظاهر آیات این است که کفار مشرکین مخلد فی النار هستند و روی بهشت را نخواهند دید. رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی
اون چه شنیدین نکات تفسیری آیه 17 از سوره مبارکه توبه بود که آیت الله سید احمد خاتمی بیان کردند. نکته مهمی که در این آیه ذکر شده اینه که چرا مشرکین حق ندارند در ساخت و آبادی مساجد شرکت کنند. باید به این نکته توجه کرد که تنها وجود عمل در اثبات خلوص نیت کافی نیست، چرا که ممکنه عملی از لحاظ ملاک‌های شریعت به طور صحیح انجام بشه ولی حقیقت نداشته باشه. برای اینکه انگیزه های عمل دو گونه است. انگیزه دنیوی، مثلا سیاسی، کسب شهرت و اعتماد، و انگیزه الهی و بندگی خدا. به همین خاطر در این آیه می‌فرماید مشرکان که در باور و عمل خودشون مشرکن چطور میتونن برای خدا کاری بکنند و مراکز توحیدی رو تعمیر و تأسیس کنن؟ معلومه که انگیزه اونها سیاسی و کسب شهرت و اعتماده. از طرفی مسجد سازی از قداست و طهارت نفس نشأت میگیره و مشرکان فاقد اون هستن. پس فرمود مشرکان حق ندارند مساجد خدا به ویژه بیت الله الحرام رو تعمیر و مرمت کنند در صورتی که به کفر خودشون گواهی میدن. آیت الله سید احمد خاتمی:
ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. مشرکین حق ندارند. این لام، لام ملک و لام حقه. حق ندارند که به عمران مسجد بپردازند. کسانی این حق رو دارند که ایمان به خدا داشته باشند و عرض می کنم محضرتون که اقامه صلات کنند، ایتاء زکات کنند، اینها چنین حقی رو دارند. اینجا تفاسیر شیعه و اهل سنت مشترکن یه روایتی نقل کردند که این روایت رو محضرتون بخوانم. روایتی که همه نقل کردند، یعنی هم شیعه و هم سنی، آدم تقریبا یک اعتمادی به صدورش پیدا میکنه. از عرض میکنم که تفاسیر شیعه جوامع الجامع مرحوم تبرسی نقل کرده، در تفسیر صافی هم مرحوم فیض به نقل از جوامع الجامع آورده، اما سنی ها با آب و تاب بیشتری نقل کردن. تفسیر تبرانی جلد 3 صفحه 293، تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، تفسیر مراغی، اینها این روایت رو نقل کردن. دارد که مسلمون ها اسیران جنگ بدر رو ملامت کردند و عباس عموی پیغمبر اکرم را هم مورد توبیخ قرار دادند. سنی ها نوشتن فاقلز علی العباس، تو تفاسیر ما هست و وبخ علی العباس، حضرت مولا علی علیه السلام توبیخ کرد عباس عموی خودش را، عموی پیغمبر و عموی ایشون، که چرا بر شرک و کفر باقی ماندید. عباس این چنین گفت: گفت از کرون مساوینا و تکتمون محاسننا. بدیهای ما رو ذکر میکنید، خوبیهای ما رو متعرض نمیشید. فقال اولکم محاسن، شما مشرکین هم خوبی دارید؟ قال نعم، انا نعمر المسجد الحرام، ما مسجد الحرام را آباد میکنیم و نحجب الکعبه، پرده‌دار کعبه ایم و نسق الحجیج، آبرسانی به حجاج بیت الله الحرام داریم. اون روز خیلی مهم بوده این آبرسانی با توجه به وضعیت کم آب در اون سرزمین. و نفک کلعانی، اسرا را آزاد می کنیم. اینها محاسن ماست، اینها خوبی های ماست. بدی هامون رو که ذکر می کنید، خوبی هامون را هم ذکر کنید. فنزلت الآیه، آیه ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله اینجا نازل شد. شما حق ندارید نزدیک به خانه خدا بشید با توجه به کفری که دارید، سنخیتی بین شما و مساجد الله نیست.
قرآن کتاب بیداری.
هنا نکاتون، ان نکته الاولا آن است که مل مراد من هازل عمران ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، مقصود از این عمران و آبادی چیست؟ مرحوم علامه طباطبایی با توجه به آیات بعدی فرمایششون این است که این عمران مقصود همون عمران ظاهری است، چون در آیه 19 هم هست اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و لیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. سقایت الحاج که امری مادی است، امارت المسجد الحرام هم امری مادی است. به این بیان که آیه شریفه میگوید اصولاً در اماکن مقدس که از برجسته ترین اون مکانها مسجد است که خانه خداست، و برجسته ترین مساجد مسجد الحرام است، نباید کمترین نقشی کفار داشته باشد. از آجر روی آجر گذاشتن گرفته تا تولیت مسجد تا ریاست مسجد، این اماکن مقدس سنخیتش با پاکانه. از این آیه با القاء خصوصیت میتوان استفاده کرد که برای هیئت امناء مساجد باید دنبال پاکترین ها گشت. با این بیان آیه شریفه میگوید مشرکین حق ندارند در عرصه مساجد حضور داشته باشند، حضوری که نقش‌آفرین باشند. امارت مسجد نمیتوانند، تولیت هم به طریق اولا نمیتوانند، این اولیاء و الا المتقون هم داریم. ما از اینجا سوال میکنیم، اگر دو تا مسلمان پیدا شدند، یک مسلمان مسلمان فاسقه، حریمی برای دین نگه نمی داره، پولم میده به مسجد، کمکم میکنه به مسجد، مسلمان دیگر چه بسا کمک نمی کنه، فقیره اما متدین اصیل حزب اللهیه، از روح این آیه چه می شود فهمید؟ ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. پس با القاء خصوصیت میتوان از این آیه شریفه به این باور رسید که در تولیت مساجد، هیئت امنای مساجد باید این مطلب لحاظ بشه. ان نکته ثانیه، آن که اینی که در قرآن هست مساجد الله، برخی از قرا مسجد الله خوندن و گفتن مسجد الله همون مسجد الحرام است. ما معتقدیم نیازی به رفتن سراغ این قرائت نیست و باید همون قرائت معروف رو داشت. چرا؟ به دلیل آن که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی ما گفتیم که ما کان للمشرکین، این که در عرصه تعمیر هر مسجدی وارد بشند، مفهومش اینه به طریق اولا در مسجد الحرام حق چنین چیزی رو ندارند. النکته الثالثه آن است که در امور معنوی دقت کنیم، هر پولی را قبول نکنیم. هر پولی شایستگی این را ندارد که در اماکن مقدس، کارهای مقدس، نهادهای مقدس، بگذریم از سوء استفاده هایی که می شود. آنچنان که شد، کسانی اندکی از پولشون را برای جبهه دادند، رسید گرفتند و با این رسید جبهه 10 برابرش حیثیت و اعتبار و تخفیف و غیره اخذ کردند. باید در برابر پولهای این چنینی حساس بود.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
بخش دوم از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو به اتفاق شنیدیم. این آیه درباره ممنوعیت مشرکین از هر گونه تعمیر مساجده. نهی از تعمیر مساجد دو نوع معنوی و ظاهری رو در بر میگیره. تعمیر معنوی مساجد با رفت و آمد به مسجد، ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام، دعا و تضرع و خوندن آیات قرآنه و تعمیر ظاهری مسجد به ساختن و بازسازی ساختمان مسجد با مصالح ویژه مثل سنگ، آجر، تیراهن و گچه و مشرکان حق ندارند در آبادانی مسجد الحرام و مساجد دیگه دخالت کنند. البته محور اصلی در مکه همون مسجد الحرام بود، چون مسجدی جز اون در مکه ساخته نشده بود و مشرکان در اون رفت آمد می کردند و اونجا رو بتکده قرار داده بودند و نیاز عمرانی کعبه و مسجد الحرام و مرمت اون رو برآورده می کردند. با نزول آیه 17 سوره توبه هر گونه حقی از مشرکان در این زمینه گرفته شد. آیت الله سید احمد خاتمی این مبحث رو پی میگیرن.
ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. معنای این آیه چیست؟ روان تفسیر آیه این است که خودشون میدانند کافرند، حاشا نمیکنند. به یهودی بگویی من انت، شما کی هستی؟ میگه انا یهودی. به نصرانی بگی من انت، میگه انا نصرانی. به مشرک هم بگی من انت، میگه انا مشرک. اگر نگویند هم این بت‌هایی را که در اطراف خانه خدا نصب کردند کافی است، گویاست و شهادت میدهد که اینها کافرند. شاهدین از جهت ادبی حال است برای یعمرو. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. خودشون میدانند که در وادی کفر هستند اینا حق آبادانی مسجد رو نداره. اولائک حبطت اعمالهم، عمل صالح با ایمان معنا پیدا میکنه. این نکته مهم رو یادداشت کنید. عمل خیر هر چند هم بسیار گسترده باشه، اسمش بدون ایمان عمل صالح نیست. بدون ایمان عمل صالح نیست. از اینجا یک سوالی پاسخ داده می شود که تکلیف عمل خیر غیر مسلمون ها چیست؟ عمل خیر غیر مسلمون ها مصداق عمل صالحی که بهشت را تولید کند نیست، و بهشت مال مؤمنینه. شرط لازم بهشت ایمانه. بنابراین اونهایی که منهای ایمان خدمات گسترده‌ای را هم به بشریت صورت داده باشند بهشتی نیستند. اما اینکه جهنمی هستند یا جهنمی نیستند بستگی به این دارد که وضعیت اعتقادیشون چگونه است. چه بسا یکی در عرصه علمی در قله قله باشه، اما در عرصه اعتقادی پیشتبستانی هم نباشه. اینا مستضعف حساب میشن. هیچ میدانید که در صنعتی ترین کشور جهان یعنی ژاپن هنوز بت پرستی رایجه؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که در علم رفتن قله، اما در عرصه اعتقادی پیشتبستانی هم نیستن. چه بسا صدق کند بر اینها مستضعف اعتقادی، و مستضعف اعتقادی جاش تو جهنم نیست، بهشتم نمیبرن. خداوند به فضلش به گونه ای لطفش را نصیب اونها خواهد ساخت. به هر حال مفسرین تطبیق کردند، گفتن عباس عموی پیغمبر میگی انا نسخ الحجیج نعمر بیت الله، ما خونه خدا را آباد میکنیم، آبرسانی به حاجیا میکنیم، اسیر آزاد میکنیم. اولائک حبطت اعمالهم، اینها بی اثر. ارزش آن است که همراه با ایمان باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه امروز رو با این کلام نورانی مولا علی علیه السلام به پایان میبریم که فرمودند شیطان راه‌های خود را برایتان هموار می‌کند و می‌خواهد گره‌های رشته ایمانتان را یکی یکی باز کند و به جای وحدت و یکپارچگی شما را پراکنده سازد و از آن پراکندگی فتنه برپا کند. پس از وسوسه‌ها و فسادهای او روی برتابید و خیرخواهی کسی که آن را نثار شما می‌کند بپذیرید و آویزه گوش خود سازید. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
آیه های تو بهترین نشانه های روشن هدایتن، پیروان تو حامیان مکتب امامت و ولایتن، سوره های تو نقش ماندگار و آشنایی است حقیقتاً، سوره های تو چشمه هایی از زلال بیکران رحمتاً، مثل آفتاب بر جهان ما بتاب، بر زمین ما بر زمان ما بتاب بتاب ای ندای آن.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه بررسی میکنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما پیش خداوند متعال محسوب بشه. موضوع بحث ما آداب و اخلاق در فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. گاهی انسان خیال میکنه که اگر کار خوبی انجام بده خوی اون کار اثر نداره یا اثرش موقته یا بعد از مدتی یواش یواش این اثر خوب از بین خواهد رفت، اما اینجوری نیست. کار خوب همیشه شاداب و تازه و با اثر باقی خواهد ماند. حضرت میفرماین البرو لا یبلا، نیکی هرگز نمیپوسه، هرگز کهنه نمیشه. این مطلب دو تا بود داره، دو تا احتمال و معنا داره. یک، خب نیکی همیشه خوبه، همیشه جوان و تازه، هرگز نمیپوسه از بین بره. به هر حال انسان به اون نیکی خواهد رسید، هر وقتم برسه تازه خواهد بود. تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. پس نیکی اینجوری نیست که مثل بعضی چیزای دیگه بخواد یواشهاش بپوسه، کهنه بشه. مثلا فرض کن پارچه لباس، نمیدونم غذا، چیز از این قبیل، اون مادیات به مرور کهنه میشن، اما نیکی که معنویست، معناست، این هرگز کهنه نخواهد شد، هرگز نخواهد پوسید. این یک مطلب. مطلب دوم این که، این احتمال دوم این که، خب ممکنه که ما در دنیا بعد از مدتی اگر به کسی نیکی کردیم فراموش کرده باشه. فراموش کرده، البته نیکی کهنه نشده، نپوسیده، اون فراموش کرده، اما پیش خدا محفوظه و مرتب در حال رشده. این یک جمله حضرت که دو تا کلمه هست اما یه دنیا توش معنا هست. البرو لا یبلا. در فرمایش ادامش داره که و ذنبو لا ینسا. اینم بدون که گناه هم فراموش نمیشه. باز گناه هم فراموش نمیشه، هم باز دو تا معنا داره. اینکه اگر ما بدی کنیم نسبت به کسی، این بدی رو هرگز فراموش نخواهد کرد، به هر حال تو دلش هست، تو دلش این بدی خواهد ماند. به عبارت دیگه در نظام آفرینش که ما داریم زندگی میکنیم، هم خوبی هم بدی بعد از اون که ایجاد شد و به وجود اومد باقیست. نه خوبی پوسیده میشه و از بین میره، نه بدی فراموش میشه. عبارت ها چقدر جالب و زیبا به کار میگیره. البرو لا یبلا و ذنبو لا ینسا. چنیسی بخواد دوتاشون با یه جمله بیاره. فرمان البرو لا یبلا و ذنبو لا یبلا. نه گناه فراموش نمیشه. یه معنی این که گناه فراموش نمیشه همینه که به هر حال گناه نسبت به کسی که سایه ادب شده اون باقیست، تو خاطرش هست و هر وقت هم که ما رو ببینه یادش میاد که خطا رو درباره او انجام دادیم. این یک معنا. معنی دومی که نه، گناهی که ثبت شده، کرام الکاتبین ثبت کردن و خدا هم موافق همه بود و دید و ثبت کرد، کرام الکاتبین الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنتن ترقی و علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، تو هم بالا سر همه اینها، بالاتر از همه اینها شاهد بودی و دیدی که آنچه که من انجام دادم چه فراموش میشه؟ کی فراموش میکنه؟ ما ممکنه فراموش بکنیم، اما خدا که فراموش نکرده، کرام الکاتبین که فراموش نکردن، گواهان دیگری که این گناه رو دیدن، اونها که فراموش نکردن، زمین دیده و شاهده، زمان شاهده، امامان دیدند و شاهدند و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، پیامبر دیده و شاهده، فرشتگان دیگری غیر از کرام الکاتبین اونها خب دیدند و شاهدند. پس گناهی ما انجام دادیم هرگز فراموش نخواهد شد. این دو کلمه حضرت هر کدامش یه دنیا معنا داره.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آگه ز اسرار دل ما.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده یه بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
در ادامه حضرت استناد میکنند به یک آیه قرآن که خیلی حرف داره. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. پس بدانید که گناه نخواهد پوسید و همیشه باقی خواهد ماند و آثارش رو خواهد داشت. اگر این انسان توبه کنه که وقت توبه میاد جای گناه و گناه رو در واقع کنار میزنه. و بدانید که خوبی هرگز نخواهد پوسید، کهنه نخواهد شد، همیشه باقی است، تا ابد باقی است و رشد هم میکنه. و بدانید که گناه شما هم فراموش نمیشه، ثبت و ضبط شده تو عالم، ثبت شده و باقی است. اما معیار این که انسان مورد عنایت خدا بشه، خدا با انسان باشه، اینه که انسان دو تا خصوصیت داشته باشه: تقوا داشته باشه یعنی گناه نکنه، محسن باشه یعنی برونیچی انجام بده. پس برونیچی نخواهد پوسید، یک، گناه فراموش نخواهد شد، دو، و خدا با کسانی است که گناه نکنن یعنی متقی باشن، محسن باشن یعنی اهل بر باشن. از این آیه حضرت استفاده کرده برای اون فرمایشی که اون دو تا نکته که حضرت در اون بخش اول فرمودن. اما اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که این معیت که ان الله مع الذین اتقوا معیت خاصه، وگرنه خداوند با همه مخلوقات هست. اصلا اگر مخلوقات با خداوند ارتباط نداشته باشند، نزد خداوند نباشند، نیستند. اگر عالم هست به خاطر اینه که نزد خداست، و اگر رابطش با خدا جدا شد دیگه عالمی باقی نخواهد بود. هویت عالم، حقیقت عالم به همون بودنش نزد خداست. اون بودن غیر از این بودنه، این بودن خداوند بودن اثر لطف و رحمت و این در واقع تجلی اون صفت رحیمیت خداست. پس این معیت خداوند با انسانهای متقی و محسن هست، این معیت، معیت ویژه و معیت خاصه. یک مطلب. مطلب دوم این که دوتا مطلب، دو نیاز هست. یک، این که انسان از نافرمانی خدا پرهیز کنه، پارسا باشه، از خداوند پروا داشته باشه و در مسیر باطل و گناه نره که گناهش باقی خواهد بود، گناهش فراموش نخواهد شد و دامنگیرش خواهد شد. و دو، کار خوب انجام بده، اهل بر رو نیکی و احسان باشه. در آیاتی هم داریم که الله یحب المحسنین، هم با محسنین از خدا هم دوستشون داره. و احسان باعث میشه انسان نعمتهای فراوانی رو به دست بیاره، حتی واسه طول عمر انسان میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که به خاطر گناه میمیرن بیشترن از کسانی که اجلشون رسیده، به خاطر رسیدن اجل باید بمیرن. و کسانی که به خاطر احسان